أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در بحث هفتم این بحث رو مطرح می‌فرمایند که اگر امری بعد از یک منعی وارد شد یا بعد از یک کلامی که توهمه من درش بود، آیا می توانیم از اون امر وجوب استفاده بکنیم یا امر دیگری اباحه؟ ایشون می فهمند که ما نمی توانیم به موارد استعمال تمسک بکنیم برای اینکه به امر وجوب رو حمل کنیم، چون نوعاً موارد خالی از قرینه نیست که دلالت بر وجوب یا اباحه یا اینکه این مطلب معلق بشه به قبل از امر، قبل از نهی. و اگر هم از قرینه خالی باشه، بعد از اینکه میفهمد بعد از حذر آمده، این موجب نمیشه که ظهور پیدا بکنه در غیر آن چرا که در آن ظاهر بود. منتها موجب اجمال صیغه میشه، مگر اینکه یک قرینه دیگری بیاد و اون مفادش رو بفهمونه، که البته از بعضی از عامه نقل شده است که گفتن که ظهور در وجوب داره و مشهور هم نسبت داده شده ظهور در اباحه داره. محصل فرمایش ایشون فرمای آخوند این است که اگر قرینه ای بود بر مفاد امر، ما طبق اون قرینه عمل میکنیم، ولا نمیتوانیم بر صیغه یک معنای خاصی رو حمل کنیم. مرحوم آقای خویی میفهمند که چون عقل حکم میکنه که باید مکلف به آنچه هایی که مولا امر میکنه ممتثل باشه، تا وقتی که قرینه ای بر ترخیص نیامده. و چون اینجا این امر بعد از نهی آمده و نهی دلالت بر عدم جواز عمل میکنه، احتمال قرینیت بر ترخیص هست و عقلا نمیتوانیم بگیم که صیغه دلالت بر وجوب میکنه. اگر بخوایم بگیم که صیغه دلالت بر وجوب میکنه، بعد یکی از این مطلب رو قائل بشیم. یکی این که بگیم وضع برای وجوب شده، و دوم این که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجته، چون وقتی که وضع برای وجوب شده باشه حقیقت در وجوب داره، و این حقیقت همیشه هست مگر اینکه قرینه‌ای بر خلافش باشه. و چون ما این دو مطلب رو بهش قائل نیستیم که اولا وضع برای وجوب شده باشه، چونشون قائل بودن به این که صیغه ظهور برای وجوب داره، حال نه مادتن و نه هیئتن وضع برای وجوب نشد، و اصالت الحقیقه هم از باب تعبد حجیت نداره. بنابراین فهمان که ما باید ببینیم ظهور در چیه. ظهورات حجیت داره، و چون اینجا ما ظهوری نداریم و چه بسا یک امری برخلاف ظهور برای وجوب داریم که همون صلاحیت و قرینیت است که بعد از نهی آمده، اینجا نمیتوانیم حمله بر وجوب بکنیم. و چون مواردش هم مختلفه نمیتوانیم حمله بر اباحه، یعنی که بگیم تابع قبل از نهی است. بنابراین صیغه مجمل میشه، از طرفی وضع در وجوب رو که قائل نشدیم، و وقتی یه وضع در وجوب رو قائل نشدیم اصالت الحقیقه هم که دیگه اینجا حجیتی نداره. مطابق ظهورات هستیم، و قبلا که بحث در وجوب هم بود به جهت همین مبنا که ظهور امر اندل اغلاب بر وجوب است، بنابراین اینجا چون قرینه ای بر خلاف این ظهور هست، ما نه بر وجوب میتوانیم حمل کنیم و نه بر اباحه، چون اباحه هم خودش دلیل خاص میخواد، و نه به تبعیتش نسبت به ما قبل نهی اگر امر معلق شده به زوال علت نهی. بنابراین صیغه مجمل میشه. حالا ما در اینجا این نکته رو میتونیم عرض بکنیم که به هر حال صیغه از ناحیه مولا که ابراز میشه یه مفادی داره، و اگر مطلق آورده بشه قطعا ظهور در وجود داره، اما چون اینجا قرینه صارفه هست، اگرچه احتمال وجوب هم میدیم، احتمال وجوب اینجا به طور کلی منفی نیست، چون مصالح دیگه، یه جا ممکن است یک شی مورد نهی باشه همون مورد امر قرار بگیره. لکن حال به صورت قطع نمیتوانیم اینجا وجوب رو بگیم، چون قرینه صارفه حال خیلی روشنه، الا اینکه این نکته رو میتونیم عرض بکنیم که مجمل نیست مورد، یه قدر متیقنی در اینجا داری و اون اباحه است. این امر بعد از نهی
اگر وجوب رو نفهمونه، اگر استحباب رو نفهمونه، به هر حال اباحه رو که میفهمونه، نهی اباحه هم نمیفهمونه. اما این امر که آمده از باب این که نباید لغو باشه، از آمر با شعور حکیم داره صادر میشه، اصل مطلوبیت استفاده میشه. لذا نمیتوانیم به ذرس قاطع بگیم اینجا مجمل میشه، هیچی رو دلالت نداره. بلی، خاطر این جایگاه امر از ناحیه آمر با توجه صادر شد، همونطور که نهیش طبق یک مصلحتیه از نهیش ما حرمت استفاده میکنی، این امرش هم به هر حال اینطور نیست که هیچی ازش استفاده نشه، بگیم لغوه. مجمل یعنی لغو دیگه، یعنی هیچی نمیتونی بگردنش بزنی. و این برخلاف اون روش اغلاس در این محاوراتشون. بله دیگه، نه مجمل یعنی این که هیچی نیست، یعنی نمیتونیم گردن مولا بذاریم که به هر حال اباحه رو قصد کرده.
ممکن که استحباب هست، ممکن که وجوب.
بله،
شما 100 درصد نمیتونیم بگه اباحه هست.
بله، اما عرض ما این هست که ما یه قدر متیقنی بین استحباب و وجوب و اباحه داریم، اون مطلوبیته. این اباحه مطلق اینجا برحال ازش استفاده میشه، ولو اینکه اباحه خاص ازش استفاده نشه که تصریح در اباحه بکنه، اما برحال مطلوبیت مطلق ازش استفاده میشه. به این جهت اینجا حضرت امام چیزی بیان ندارن، در اینجا بحث نکردن این مورد. بحث بعدی در رابطه با دلالت امر است بر مره یا تکرار. مرحوم آخوند میفهمند که حق این است که صیغه مطلقا، نه به مادهش، نه به هیئتش دلالت، نه به مره داره و نه به تکرار داره، چون اون چاره که از صیغه به دست میاد و انصراف به آن داره خود ایجاد طبیعته. و اینکه اگر به یک دفعه اکتفا میشه، این به خاطر اینکه امتثال واقع میشه به طبیعت، نه اینکه دلالت داره بر مره. مرحوم صاحب فصول اینجا گفته است که نزاع در هیئت، چون هیئت مصدری که از الف لام و تنوین خالی باشه بر ماهیت است، پس ماده امر دلالت بر مره میکنه. ایشون میفهمند که مرحوم آخوند تلازم بین این دو نیست که ما بگیم مصدر که خالی از الف لام و تنوین باشه دلالت بر ماهیت میکنه و در اینجا در ماده امر نزاع باشه، چون مصدر که ماده سایر مشتقات نیست، بلکه مصدر هم خودش یک صیغه است مثل امر، یک به هر حال ماده مشترک داره که خودش از جهت مفاد مباینه با هیئت امر است. بنابراین میشه که ما ادعا بکنیم که در ماده امر مره یا تکرار معتبر است. و این که گفتن مصدر اصل در کلام میفرد که این اصلی نداره، این تازه محل خلاف است. معناش اینه اونی که وضع شده به وضع شخصی در محل اول یک لفظ و معنایی است که در همه مشتقات جاریه و مثلا همچنینه. زربه زاد و راو و به حالا یه معنایی رو ازش اراده میکنن که در ضرب از ضرب زربه همه اینها حال جاریه. بعد سایر سیاق یک وضع نوعی یا شخصی داره. پس معنای این کلام اینه اونی که وضع اولیه شده از نظر لفظ و معنا که در همه هست آیا مصدر یا فعل، این محل خلاف، اینطور نیست که ما امر مسلم بگیریم. بنابراین می شود اینجا جای نزاع در ماده امر باشه. بحث بعدی بله بله خیلی ثمره عملی نداره، یه جنبه علمیه. بله عرض کردم اینجا خیلی به حال به نظر میرسه که بحث خاص عملی برش مترتب نمیشه. حالا ایشون مرحوم صاحب اصول اینطوری بیان کرده، در مقابلش مرحوم صاحب کفایه اینطوری داره بیان میکنه. به هر حال این کلیت صیغه محل نزاعه که آیا در ازبر مره داره یا تکرار، حالا این دلالتش یا به جهت مادهشه یا به جهت هیئتشه. به هر حال البته یک ثمره‌ای به این جهت که بگیم که ممکن است مثلا داره بعث میکنه، این بس در قالب هیئت دیگه، هیئت های دیگه نیست. بنابراین خود این بحث به طرف مرس یا اینکه به تکراره، این یه معقولیتی داره که از جهت برحال قالب این جمله، ریخت این جمله بگیم که این بحث مربوط به این مسئله میشه، چون ماده عمدتا مشترک دیگه. البته بازم هم خودش بحث دیگه، این ماده چی بگیریم، ممکن است گفته بشه اصلا خود ماده هم مثلا مشترک نیست، هر کدام از اینا یه ماده خاص یه هیئت خاص. به هر حال اونی که مسلمه هر کدام از اینا یه هیئت خاص داره و معنای خاص هم عمدتا که در اعتبار زمان و امثال اینها میکنه از هیئت استفاده میشه. لذا عمدتا نزاع روی هیئت. بله بحث بعدی که مرحوم آخوند ادامه میدن که آیا مقصود از مره و تکرار دفعه و دفعات یا فرد یا افراده، باید که البته هر دو شامل میشه، اما لفظ مره و تکرار ظهور در دفعه و دفعات داره. و اینجا هم با صاحب فصول میخواد که استدلال کرده که محل نزاع در دفع و دفعاته، نه در فرد یا افراد. ایشون گفته اگر مقصود از مره فرد باشه انسب این است که این بحث ما در ادامه بحث این که اوامر به تبایع متعلق می شود یا به فرد متعلق می شود، اینو از تتمه اون بحث قرار بدیم نه بحث مستقل. اما اگر مقصود دفعه یا دفعات باشه، اینجا دو تا مسئله است، رابطه بین دو مسئله نیست. معلوم آخون میفهمد که به هر یک از اینها اگر مقصود باشه، اینا دو تا مسئله است، چه فرد یا افراد یا دفعه یا دفعات باشه. چون بنابر این که بگیم امر متعلق به طبیعت است، متعلق به طبیعت است به اعتبار وجودش در خارج، نه طبیعت من حیث و هیه هیه. خب حالا اینجا اختلاف میشه، آیا طبیعتی که در قالب مره باشد یا تکرار مورد بعثه، یا طبیعتی که در قالب فرد یا افراد باشه. بنابراین اینجا هر دو مورد بحث قرار میگیره. حالا اینکه حالا تعبیر به فرد کردن، به خاطر اینکه طبیعت عمدتاً با فرد تعقب پیدا میکنه دیگه، ولا مقصود در اینجا این نیست که بخوان بگن امر به فرد میخوره، منافات نداره، اون بحث سر جای خودشه که امر به طبیعت من حیث و هیه میخوره یا طبیعت از این نظر که در خارج تحقق پیدا میکنه. اینجا بحث اینه، وقتی که به طبیعت موجود در خارج امر تعلق میگیره، این فرد است یا دفع است؟ خب اگر در ادامه مرحوم آخوند یک تنبیهون رو مطرح میکنن که بنابر قول به مره در امتثال، آیا امتثال بعد از امتثال امکان داره، جایزه یا اینکه جایز نیست؟ میفهمن که نه، اگر ما قائل شدیم که امر دلالت بر مره میکنه، دیگه امتثال شده، امتثال بعد از امتثال معنا نداره. اما اگر گفتیم دلالت بر طبیعت میکنه بدون دلالت بر مره یا تکرار، اینجا یا اطلاقی در بین هست که رجوع به اطلاق لفظی میکنیم، که اطلاق لفظی معناش این است که با یک دفعه این عمل انجام میشه، امتثال تحقق پیدا میکنه. اگر اطلاقی در کار نبود، اینجا رجوع به اصل عملی میکنیم که اونم براءت از لزوم بیش از یک مرتبه است. بنابراین اینجا بحثی نیست، بحث و اشکال اینجاست که آیا جایز است بر بیشتر از یک دفعه برحال اکتفا نکنه یا اینکه نه. چون لازمه اطلاق طبیعت مأمور به ها این است که یک دفعه یا دفعه مرارن بیاره، نه اقتصار بر مره. اقتصار بر مره مفاد طبیعت نیست، امر به طبیعت نیست. خب اینجا چی بگیم؟ ایشون فرمود که تحقیق این است که مقتضای اطلاق این است که جایز است ما اقتصار به یک دفعه بکنیم در ضمن فرد یا افراد، مثل اطعام فقیر، میگه اطعم الفقیر. حالا یک مرتبه به چند تا فقیر اطعام میکنه، دیگه وقتی که یک مرتبه انجام داد این امتثال حاصل شده، دیگه جایی برای دفعه بعد نمیمانه. بعد میخواد بله، اون جایی که بدانیم امتثال علت تامه حصول غرضه، این مطلب درست. اما اگر نه، نمیدونیم امتثال مرتن علت تامه، احتمال داریم هنوز غرض مولا از بعثش عمل نشده، اینجا اشکالی نداره. امتثال بعد از امتثال، برحال مثل این که آبی رو بیاره و این که سیراب بشه مولا و این آب رو نخوره، همینطور میدونیم غرض از امر به ایتلمال این هست که سیراب بشه، این هم سیراب نشده دیگه، بعد هی آب رو بیارم تا این بخوره تا برحال سیراب بشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که اولا دلالت صیغه بر مره نیست و ثانیا اگر بدانیم که امتثال با یک مرتبه انجام شدن غرض مولا انجام نشده، امتثال بعد از امتثال هم اشکالی نداره. در واقع باید بیاره، نه اینکه اشکال نداره، استفاده میکنیم چون علت تامه این سقوط امر رو حصول غرض گرفتیم، چون اینجا غرض حاصل نشده پس بعد هی امتثال بکنه، در به نوعی تا غرض حاصل نشده امتثال واقع نشده. این از ظاهرش میشه امتثال بعد از امتثال، اما در واقع این چنینه. به هر حال مرحوم آقای خویی در اینجا مطلب رو به هر حال یه مقداری بازش میکنن، بباید که اگر مولا در مقام نهی باشه قطعا احکام تحریمی با انحلال موضوعشون منحل میشه، همونطور که با انحلال مکلفین منحل میشه. لا تشرب الخمر اینجا به لحاظ مکلفین زیاد این منحل میشه به نهی‌های مختلف، به لحاظ خمرهای گوناگون این هم منحل میشه به برحال نهی‌ها. باید که مقتضای قضیه حقیقی همینه که کل ما وجد خمر لا تشربه اینطور میشه، اما تکالیف وجوبیه چطور؟ آیا اون هم منحل میشه به مرات، به افراد طولی و افراد عرضی؟ مثلا میگه اقم الصلات، اقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق الليل، در اول وقت میتونه اقامه بکنه، وقت دوم سوم تا آخر، این میشه افراد طولی. انسان ها روزهای دیگر این ها میشه افراد عرضی. میفهمند که این ها مختلف اوامر، بعضی از اوامر انحلال پیدا میکنه مثل اقیم الصلاة، اما بعضی از اوامر نه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این یک مورد رو برحال ازش استفاده میشه، وجوب استفاده میشه. خب اما صحبت سر اینه که موارد که مختلف است، آیا این اختلاف موارد رو از صیغه میفهمی یا از قرینه میفهمی؟ ایشون باید که صیغه دارت بر تکرار یا مره نمی کنه در هر دو مورد. در نواهی خودش برای خصوصیتی داره که چون منحل میشه به انحلال موضوع، این دلالت داره. اما در عوامر چون در نواهی میخواد خود این طبیعت تحقق پیدا نکنه از هیچ یک از مکلفین، خب این طبیعتاً چون ساخت صیغه نهی بر اینه، این قهرن انحلال پیدا میکنه. اما در عوامر نه، این چنین نیست. به هر حال چون اگر عوام بخواد دعوت بکنه، یا به مادهش باید دعوت بکنه یا به هیئتش. فرض اینه که ماده بر طبیعت مهمله وضع شده و هیئت هم برای ابراز امر نفسانی، اعتبار امر نفسانی که ایشون اون نظرشون رو درباره هیئت صیغه اینطوری بیان فرمودن، دیگه چیز دیگری رو بیش از این دلالت نمی کنه. اگر ما بخواهیم اینجا مره یا تکرار رو بفهمیم، یا باید به اصل لفظی تمسک بکنیم که اصالت الاطلاق باشه، یا اصل عملی. خب اگر ما اصل لفظی بشیم مثل اصالت الاطلاق یا عموم، اینجا می توانیم تمسک بکنیم به آن، برای اینکه به حال به مره اکتفا میشه. در هم افراد عرضی هم افراد طولی، چون متعلق امر صرف و طبیعت است، و اینکه به یک دفعه اکتفا میشه چون دیگه امر ساقط شده. وقتی که امر ساقط بشه با انجام تحقق طبیعت، دیگه جایی برای امر نیست، برای بعث نیست. این که امر ساقط شده نه به خاطر دلالت صیغه است بر مره، به خاطر این که اون طبیعت با این فرد محقق شده، لذا جایی برای امتثال بعدی نیست. اگر ما اصالت عموم یا اصالت اطلاق نداشتیم، اینجا جای اصل عملی است که اصل براءت از وجوب زائده، که عملا به هر حال همون اطلاق رو میفهمونه. خب حالا میخواد که در این مسئله اشکال نیست، اما اشکال اینه که آیا ما میتوانیم مأمورون به رو ثانیاً انجام بدیم که مرحوم آخوند تفصیل داد که اگر ما بدانیم غرض مولا حاصل نشده میتوانیم، اما اگر ندانیم که غرض حاصل شده، نه، اگر بدونیم که غرض حاصل شده نمیشه، اگر ندانیم که غرض حاصل شده میشه امتثال. ایشون مرحوم خویی میفهمند که این معنا صحیح نیست، فرمایش ایشون این تفصیل درست نیست، چون مقتضای امر به طبیعت این است که این طبیعت رو میخواد، هیچ قیدی به تکرار اینها نداره. از طرفی هم طبیعت با یک فرد تحقق پیدا میکنه، پس دیگه موردی برای بعث نیست. بعد اینو اضافه میکنن، اگر امتثال اولی موجب سقوط امر نشده باشه، با امتثال دوم، اصلا امتثال اولی امتثال نیست، این که شما اینو امتثال بعد از امتثال دارید بیان میکنید، اگر غرض حاصل نشده اصلا امتثال نیست، هنوز امر باقیه. حالا بحث میمونه در اونجایی که یه امر ثانوی از نایه مولا آمده که این کار رو انجام بده، اینو چجوری حملش بکنیم، توجیهش بکنیم. مثل اینکه روایت آمده که اگر نماز آیات رو شما خوندی در خسوف و کسوف، تا وقتی که این دو باقیه دو مرتبه بخون، اینو چجوری ما معنا بکنیم؟ شما باید که این امر استحبابیه، یه امتثال استحبابی داره، امر وجوبی بر حال نداره. فقط یه موردی که این رو باید بررسی کرد و درباره امام جماعته، که اگر امام جماعت نمازش رو خوند با یه گروهی، بعد گروه دیگر آمدن، که اتفاق میفته برای بر حال بعضی از عزیزان که در یکی دو جا قول میدن برای این کار. این چجوریه؟ بر حال آیا قصد وجوب بکنه امام جماعت؟ قصد وجوب نکنه؟ آیا با بدون قصد وجوب این مجزی میشه از مأمومین؟ این یه بحثیه. با قصد وجوب میخواد بکنه، وجوب برای خودش، اینکه امتثال کرده نمازش رو خونده، حالا یا فرادا یا با یک جماعتی. بله، ایشون میفهمند که ما این روایت رو باید حمل کنیم، برای اینکه این قضا بکنه اون چیزی که از خودش فوت شده، یعنی نیت بکنه قضای مفات از خودش رو. یا مثلا به عنوان نیابت از کسی که نماز واجب برگردنشه، به هر حال نمیتونه، این رو باید طوری توجیهش بکنیم. ایشون این رو بیان میفرمان. خلاصش میفرمان که ما امتثال بعد از امتثال نداریم. اگر امر انجام شده باشه دیگه امتثال تحقق پیدا کرده. حالا این خلاصه فرمایش ایشون در اینجا. ببینیم حضرت امام هم اینجا مطلبی دارن ندارن، مطلب ایشون هم عرض بکنیم و الله ببینیم در اینجا چی از باید کرد. اجمالا فرمایش مرموهای خویی فرمایش خوبیست، منتهای نکاتی در اواخر مطلبشون هست که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، جامعه اعتباری در عالم اعتبار داری، اما آیا به عالم خارج که نداری، اعتباره وجود اعتباری داره. بحث اینه که آیا معقوله که به جامعه اعتباری امر بشه؟ این یکی از دوتا که وجودی نداره. اونی که وجود داره هر یک تک تک بس بعد به امر مشخص بشه. نمیشه. خب حالا این طور میگه، منتها ما اینو داریم تحلیل میکنی که وجوب به هر دو خورده مشروطن. عرض ما اینه، یا یعنی که اصلا نه، وجوب به عهد ما، عنوان عهد ما که به هر دو. نه نه، عرف نه، عرف میگه هم اینه، معنیش اینه که اگر این آوردی اون رو دیگه نیار، اینه اگر این رو انجام نده اون رو انجام نده، هر دو وجوب داره، منطقه وجوب مشروط. همین اصلا نزدیکتر همینه. تازه این عنوان عهد ما یه مفاهیم برای انتظایی که خیلی از نمیفهمن. بله.
موضوع بعدی که شما فرمودید که بعث موضوع اللهش واجب نفسی میشه و اونچون ظهور داره.
بله.
این اونجا میشه که فرمایش شما را اگر کسی بپذیره، اونجا میشه اگر در واجب غیری استعمال باشه
بعد با قرینه بیاره بشه. مجاز بشه. بعد با قرینه بیاره. ظهور اولیه یا انصراف اولیه این وجوب نفسی. حالا شما قائل بشو. اون باید شخصیت نگاه کنیم، مطلب رو باید نگاه بکنیم. آخه اطلاق رو از کجا به جسمونی؟ خب همین اطلاق و اقلا درک میکنن دیگه. ما یه چیز هوایی نباید بحث بکنیم، باید بیاییم به جسمونی. ما با واقع باید خلاصه مواجه بشیم. واقع چیه؟ عاملی که امر میکنه چی میخواد؟ بله این واقعش همینه. این ظهور در وجوب داره، الزام داره. در بین عرف میگن الزام، در شرع گفته میشه وجوب که عقوبت، و در مقابلش الزام اگه انجام نشد به هر حال مذمتش میکنه.
حالا این که بحث کرده ممکنه صورت نفسی باشه این واژه.
خب اگر خب غیری بعد یه غیری بیاره. ظهور اولیه‌اش حقیقت اینا میگن که یه معنای کلی داره، در هر دو هست. این که حقیقته این چی؟ این مطلق بحث. همین صحبت همین مطلق بحث. اصلا ما داریم یا نداریم؟ عرض ما این است که ما مطلق بحث نداریم. ما انتظار میکنیم. آمرین بحث خاص رو دنبال میکنن دارن. نه دیگه تقسیم بعد از این اقسامه. اونی که واقعیت داره فرده، کلی در ضمن فرد موجوده، کلی بدون فرد اون نداره. اول کلی موجوده میشه بعد فرد. مقسم در ضمن اقسام موجوده. بله انتظاییه. او امر انتظایی که امر نمیشه. بحثی امر واقعیه، نفسانیه. هم باعث امر واقعیست، هم مبعوث، هم به نوعی مبعوثون الهی که حالا این رابطه میشه اعتبار. کجا؟ اولی کلام کجا؟ همین بحث رو از کردیم. اصلا وضع در محاورات شکل میگیره.
بله
ما وضعی جدای از محاورات نداریم.
ظهور
از همین الفاظ دیگه.
ظهور از وضع.
خب شما وضعی رو با دست دارید نشون میدید. با دست که